صفحه 38. در مورد آگاهی هم چه دلیلی وجود دارد که در صورت عدم حاکمیت هویت فکری انسان واقعا آگاه باشد؟ بین اینها چه ارتباطی هست؟ جواب: به یک بیان فلسفی درست میگویید. انسان به یک معنای عمیق و اساسی مجبور است به اینکه چنین یا چنان باشد، ولی به این نکته توجه داشته باشید که انسان در حالات طبیعی خود اگرچه مجبور است اما احساس اجبار نمی کند، زیرا کیفیت اجبار نیز جزء ماهیت خود اوست. عامل مجبور کننده ای جدا از هستی خیش حس نمی کند. مثلا خشونت ذاتی تو جزئی است از بودش تو، ولی خشونت فعلیت به شکلی ریشه در منهای از خارج تحمیل شده بر تو دارد. مثلا خشونت را نشانی یک شخصیت نیرومند به تو القا کردند. سوال: در مورد هویت فکری هم ما احساس اجبار نمی کنیم. وضع موجود به نظرمان کاملا عادی می رسد. فکر می کنیم روال عادی زندگی همین طور است که هست. جواب: چرا؟ به یک شکل مبهم و ناآگاه احساس اجبار می کنیم، منتها این احساس برای من عادی شده است. وقتی به ما گفته می شود بیایید این هویت غیر اصیل و مخرب را از بین ببرید تا فارغ و آسوده و اصیل زندگی کنید، اولین جوابی که می دهیم این است که نمی توانم. آیا نمی توانم حکایت بران نمی کند که ما در رابطه با آن احساس اجبار می کنیم؟ آیا احساس نمی کنیم مجبوریم که با این تحفه بسازیم؟ سؤال دیگر شما درباره آگاهی بود. گفتید به چه دلیل انسان بدون هویت فکری یک انسان آگاه است؟ به این دلیل ساده که عوامل ناآگاهی در او وجود ندارد و ذهنش را تیره نکرده است. ذهنش در رابطه مستقیم با واقعیات است. همه چیز را آنطور که واقعا هست می‌بیند، نه آنطور که پندارهای ذهنی بر دیده او تحمیل می‌کنند. این عین آگاهی است. سوال: شما می‌گویید رفتار خود و دیگران را به صورتی که واقعا هست نگاه کنیم، یعنی آنها را به بد و خوب یا به ارزش و بی ارزشی تعبیر و معنا نکنیم. حالا سوال این است که در این صورت تربیت چه نقشی پیدا می کند؟ آیا موضوع تربیت اصولاً منتفی نمی شود؟ فرض کنیم بچه ای ذاتاً خشن است و بچه های دیگر را اذیت و آزار می کند و بچه دیگر ذاتاً بیدفاع است. هر قدر او را اذیت کنند از خودش دفاع نمی کند. این دو بچه را چجوری باید اصلاح کرد؟ اگر به بچه‌ای که از خودش دفاع نمی کند لزوم دفاع کردن را حالی نکنیم، آیا یک موجود تو سریخور و ترسو بار نخواهد آمد؟ جواب: تمام سوالات حکایت بران می کند که دو نوع دید و رابطه‌ای که از آن صحبت می‌کنیم هنوز روشن نشده است. اولاً هیچ موجودی نیست که از خودش دفاع نکند. هر موجودی به اقتضای ماهیت و طبیعت خود یک وسیله یا یک راه دفاع دارد. بچه وقتی ضرورت دفاع را حس کند، خود به خود و به طور طبیعی به طریقی از خودش دفاع می کند. حالا فرض کنیم دفاع نمی کند و من و شما می خواهیم به او بیاموزیم که دفاع کردن لازم است. آیا به نظر شما باید به او بیاموزیم که از وجود انسانی خودش دفاع کند یا از وجود ارزشی خودش؟ سوال: کاری به وجود ارزشی نداریم، از وجود انسانی خودش دفاع کند. جواب: ما لفظاً میگوییم کاری به وجود ارزشی نداریم، ولی در باطن تمام توجهمان به وجود ارزشی است. اگر نظر به وجود انسانی و واقعی است، من میگویم خوب است برای دفاع از وجود واقعی به بچه یاد بدهیم که وقتی مورد حمله و آزار قرار میگیرد فرار کند. مگر نه اینکه منظور ما این است که وجود واقعی او را از آزار در امان نگه داریم، پس به وسیله فرار هم منظور حاصل می شود. نظر شما راجع به فرار به عنوان یک راه دفاع چیست؟ سوال: بچه بعدها تبدیل به یک انسان بیشخصیت، زبون و توسریخور می شود. جواب: توجه کردید که نظر شما به وجود ارزشی بچه است، نه به وجود واقعی او؟ در هر صورت حرف من این است که هر نوع تربیت و رفتاری دلتان می‌خواهد در رابطه با بچه داشته باشید. فقط سعی کنید چیزی به ذهن او نچسبد. ذهن بچه را لانه ارزش‌های بی‌اعتبار و پنداری قرار ندهید. به بچه یاد بدهید که از خودش دفاع کند، ولی کیفیت این یاد دادن طوری نباشد که بعد از دفاع تصویری هم به عنوان این که من آدم با جربزه، شجاع و چنین و چنانی هستم در حافظه‌اش ثبت بشود و بماند. سوال دیگر من این است که اگر فرزن به بچه‌ای که ترسوست حالی نکنیم که ترس چیز بدیست، آیا این امکان وجود ندارد که وقتی بزرگ شد حالت ترس در او باقی بماند؟ منظورم معنای تعبیر و تفسیری ترس نیست، بلکه خود حالت ترس ممکن است در او باقی بماند. جواب: اولا نمی شود گفت ترس چیز بدی است. ترس هم یک حالت طبیعی انسان است، مثل حالت‌های دیگر او. ترس یک واکنش طبیعی است در مقابل یک خطر واقعی و در حقیقت حکم یک زنگ هشدار را دارد. اگر این واکنش طبیعی در انسان وجود نداشت، نمی‌توانست خطر را تشخیص بدهد. علت این که ما تصور بدی از ترس داریم این است که از هنگام کودکی آن را یک چیز بی ارزش و حقیرانه به ما معرفی کرده اند و ما اکنون از تصور بی ارزشی ترس بیشتر می ترسیم تا از خود ترس. ثانیاً فرض کنیم که ترس واقعاً یک حالت نامطلوب است. اصرار نداریم ثابت کنیم که نامطلوب نیست، چون مطلوب یا نامطلوب بودن آن در اصل موضوع مورد نظر ما تأثیری ندارد. شما میگویید اگر ترس را در بچه نکوهش نکنیم و نگوییم ترس چیز بدی است، ممکن است حالت ترس در او باقی بماند. ببینیم آیا اینطور است؟ بچه یک حالتهای همیشگی دارد که جزء خمیرمایه معنوی اوست. حالتهای دیگری هم به صورت اتفاقی و به دلیل عوامل خاصی در او به وجود می آید و بعد که آن عوامل از بین رفت، آن حالتها هم خود به خود از بین می روند. این بچه قبل از آن که وارد تاریکی بشود یا صدای مهیبی بشنود در حالت ترس نیست. همین که وارد تاریکی شد حالت ترس در او ایجاد می شود. بعد هم که از تاریکی خارج شد، آن حالت از بین می رود و بچه حالت عادی خود را باز می یابد. پس ترس معلول یک عامل است. وقتی عامل وجود نداشت، ترس هم وجود ندارد. آنچه شما به عنوان حالت ترس می گویید در بچه باقی می ماند، حالت ترس نیست، بلکه تصویر بی‌ارزشی است که از ترسو بودن در ذهن او باقی می ماند. همه ما دائما در ترس به سر می بریم، ترس از یک اتفاق موهوم. خب آیا این ترس ها و اضطراب های دائمی به خاطر وجود عوامل واقعا خطرناک است؟ معلوم است که نه. ترس های ما ناشی از به خطر افتادن ارزش هایی است که برای خود متصوریم. فکر می کنیم هر آن ممکن است بلایی سر ارزش های عزیزمان بیاید. ما از کلمه ترسو، از کلمه ناتوان، از کلمه بی‌ارزه، از کلمه حقیر و نظایر آن می ترسیم، نه از عوامل خطرناک. من از این نمی ترسم که شما به صورتم سیلی بزنید، از این می ترسم که بعد از سیلی خوردن تصویری که از خودم پیدا می کنم این است که چه آدم ضعیف و بی‌ارزه و بی‌دفاعی هستم. از همه این مطالب گذشته، فرض کنیم ترس، حقارت، عقب‌ماندگی، بی‌جربزگی و نظایر اینها واقعاً کیفیات نامطلوبی است و همکنون هم در من و شما وجود دارد. اگر مرکزی به نام من در ذهن ما تشکیل نشده بود، از وجود این کیفیات به فرض آگاه بودن بر آنها عذاب نمی کشیدیم و آنها را به عنوان مسئله رنجاور تلقی نمی کردیم. اگر پدیده‌ای به نام من در ذهن شما وجود نداشت، کیفیت نامطلوب ترس را متعلق به خود نمی دانستید، یعنی با دید شخصی به آن نگاه نمی کردید. دیدتان نسبت به آن طوری بود که انگار موجودی از موجودات خلقت، بی آن که آن موجود من باشم، گرفتار مسئله است. اگر ترس، حقارت یا مسائل دیگر شما در من یا دیگری وجود داشت، آیا اسباب رنج و نگرانی شما بود؟ آیا مسائلی که همکنون در من وجود دارد اسباب رنج شما هست؟ مسلم است که نه. اگر شما با دید بدون من به خودتان نگاه می کردید، مسائل برایتان آنطور قابل تحمل و غیر رنجاور می رسید که انگار آن مسائل در دیگری وجود دارد. توجه داشته باشید که منظور مسائل روانی است نه جسمی، اگرچه موضوع در مورد مسائل جسمی هم تا حد زیادی صادق است. سوال: اگر من نداشته باشیم، مسائل دیگران هم ممکن است برای من اسباب رنج باشد؟ جواب: درست است، ولی در آن صورت مسئله انسان است، نه مسئله من، و رنج ناشی از آن نیز یک کیفیت غیر شخصی دارد که با رنج فعلی ما به کلی متفاوت است. اصلاً کلمه رنج برای بیان آن حالت مناسب نیست. شاید احساس شفقت بهتر باشد. سوال: به نظر من اولاً بسیاری از همین ارزش‌های قراردادی مفید و لازم است. مثلا چه ضرری دارد که انسان از خودش بخشش نشان بدهد یا تواضع داشته باشد یا فداکاری کند ولو این کارها به حکم ارزش یا حتی برای رقابت باشد. ثانیاً اگر این ارزش‌ها وجود نداشت، تشخیص بد و خوب چگونه ممکن بود؟ فرزن یکی از ارزش‌های اجتماعی این است که انسان به خصوص زنها باید عفیف باشند یا ناموس پرستی برای مرد لازم است. اگر این ارزش‌ها وجود نداشت، اخلاق جامعه چه صورتی پیدا می کرد؟ جواب: ارزش‌ها بعد از ثبت در ذهن تشکیل مرکزی را می دهند که این مرکز اساساً یک ماهیت مخرب، شیطنت آمیز و شرارت بار دارد و تمام ارزش‌ها را هم وسیله این شیطنت قرار می دهد. ممکن است در بعضی ارزش‌ها یک فایده متظاهرانه و جزئی مشاهده شود، ولی در یک سطح وسیع و نهایتاً همه آنها خرابی و ضرر به بار می‌آورند. شما به حکم ارزش سخاوتمند بودن 1,000,000 به من می‌بخشید، ولی توجه داشته باشید که تنها همین یک ارزش در شما وجود ندارد. ارزش زرنگ‌تر بودن از دیگران هم در شما هست و برای تحقق آن با بیرحمی و خشونت هرچه تمام‌تر دست به یک سری کارها می‌زنید، از جمله این که به هر طریقی شده 10,000,000 انباشته می‌کنید و بعد از همان 10,000,000 1,000,000ش را به دیگری می‌دهید، تازه آن هم به خاطر این که باز هم ارزش بیشتری به دست آورده باشید. به هر حال حالا من این سوال را از شما می کنم که اصولاً چه مانعی دارد شما بخشش کنید بدون آنکه از بخشش خود ثبت ذهنی هم بردارید؟ بخشش کنید ولی از بخشش خود من نسازید. 1,000,000 به من بدهید و همینجا پرونده‌اش را ببندید. با آن رابطه ذهنی برقرار نکنید. شما وقتی از بخشش خود ثبت ذهنی به عنوان این که من آدم سخاوتمندی هستم برمی‌دارید، من برایتان مهمتر از عمل بخشش می‌شود. برای شما بخشش مطرح نیست، بلکه من بخشنده مهم است. شما به ارزش می‌اندیشید، نه به بخشش. هر وقت هم احساس کنید به وسیله بخشش ارزشی عاید شما نمی شود، بخشش نخواهید کرد. پس در حقیقت شما بخشش نمی کنید، بلکه نوعی معامله می کنید. پول می دهید و ارزش می گیرید. در بخششی که به حکم حالت و میل اصیل انسان صورت می‌گیرد، انتظار معوض و برگشت وجود ندارد، نه معوض مادی و نه معنوی. این بچه قضا یا اسباب بازیش را به بچه دیگر نمی‌دهد با این نیت که او هم روزی همین کار را بکند، یا با این نیت که به او بگویند عجب آدم دست و دلبازی است، بلکه می بخشد فقط برای این که میل دارد ببخشد. بخشش، تواضع، فداکاری، فضیلت و هر صفت دیگر زمانی اصالت و محتوا دارد که بدون آگاهی فکری و خود به خود صورت گیرد. فضیلت فکری، تواضع فکری، سخاوت فکری یا فداکاری فکری، فضیلت و تواضع و فداکاری نیست، بلکه نمایشی است در جهت تحقق تصاویر ارزشی. سؤال دیگر شما این است که اگر به ارزش‌ها پایبند نباشیم، خوب و بد را چگونه تشخیص بدهیم؟ من نمی گویم ارزش و بی ارزشی واقعی وجود ندارد و همه چیز حاصل قرار داده است. البته بهتر است در مورد واقعیات به جای ارزش و بی ارزشی کلمه مطلوب و نامطلوب به کار برده شود. بسیاری قضایا و پدیده ها هستند که فی نفسه و به طور مطلق مطلوب یا نامطلوبند، ولی ارزش ها و بی ارزشی ها یا اصولا ارتباطی به امور مطلوب و نامطلوب ندارند یا ارتباطشان با سایه قراردادی آن امور است. آنچه من میگویم این است که بیایید سایه ها را از ذهن خارج کنیم تا در رابطه مستقیم با مطلوب ها و نامطلوب ها قرار گیریم. همین موضوع عفیف بودن و ناموس پرستی را که خودتان مثال زدید در نظر بگیرید. میدانیم که موضوع عفیف بودن مخصوصاً برای زن در نظر ما شرقی ها خیلی اهمیت دارد. همه ما با این موضوع کاملاً آشناییم، ولی میبینیم بعضی جوانها که از شرق به کشورهای اروپا یا آمریکا میروند، به محض اینکه پایشان به آنجاها رسید، انگار نه انگار چنین مسائلی برایشان مطرح بوده است. بعضی ها در آنجا با دخترهایی ازدواج می کنند که حتی به باکره بودن اهمیت نمی دهند. این نتیجه ارزش قراردادی است. ارزشی که بی مبنا و بر پایه هوا باشد با هوا هم می رود. من می گویم اگر در عفیف بودن حکمتی وجود دارد، بیایید به آن حکمت پی ببریم. فلسفه آن را به عنوان یک ضرورت اجتماعی و مطلوب واقعی درک کنیم. در آن صورت به اروپا که سهل است، به اقیانوسیه هم که برویم عفت را با خودمان میبریم و برمیگردانیم. در آنجا رهایش نمی کنیم. سوال: این هویت بدلی را چگونه می توانیم از بین ببریم؟ جواب: عجله نکنید، در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد. فعلاً به این نکته توجه داشته باشید که ما به میزانی برای از بین بردن آن آمادگی پیدا می کنیم که به وخامت آن پی ببریم، و هدف بحث های فعلی نشان دادن این وخامت است. در حال حاضر به علت عادت به همین زندگی بدلی نمیدانیم با چه مسئله‌ای مواجهیم. از هنگام کودکی تحفه‌ای را همراه ما کردند و با تلقین و تکرار فراوان گفتند که این تحفه است بسیار گرانبها و ضروری. ما همچنان مجذوب و مفتونان شده ایم و به آن مشغول گشته ایم که هرگز ننشسته ایم و با چشم باز و صراحت آن را نگاه و بررسی کنیم. اگر این کار را بکنیم میبینیم این تحفه نه تنها عزیز نیست، بلکه وبال جان ماست. زمانی که به روشنی و با عمق بینش خود به وبال بودن آن آگاه گشتیم، خودش بی هیچ تلاش و کوششی از بین رفته است. صفحه 47، بخش سوم، ماهیت من یا هویت فکری. در بحث هفته گذشته نیز بسیاری از خصوصیات هویت فکری و مسائل حاصل از آن را بررسی کردیم. دنباله همین موضوع را امروز ادامه می دهیم. به عنوان مقدمه بحث امروز باید این سؤال را مطرح کنیم که وظیفه فکر به طور طبیعی و ذاتی چیست؟ و آیا فکر در حد وظیفه ذاتی خودش عمل می کند یا نه؟ وظیفه فکر به طور طبیعی تنظیم رابطه انسان با عالم ماده است، یعنی کار آن اداره جنبه مادی و واقعی زندگی انسان است. ما برای ساختن خانه‌ای که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم باید فکر کنیم. برای شناختن اتم، برای آشنا شدن با نحوه فعالیت ساختمان بدنمان، برای رفتن به ماه و برای مسائلی از این قبیل باید فکر کنیم. وظیفه فکر است که این مسائل را برای ما حل کند. ولی فکر علاوه بر فعالیت در قلمرو این مسائل و موضوعات، یک فعالیت اضافی و فضولانه هم بر عهده گرفته است که ابداً مربوط به آن نیست. این فعالیت اضافی عبارت است از دخالت در امور غیر مادی. فکر خودش را وارد موضوعاتی از قبیل روح، خدا، عشق، حقیقت، معنویت و اموری از این قبیل نیز کرده است، حالان که فکر قادر به درک و شناسایی ماهیت چنین اموری نیست. منشأ فکر یعنی سلول‌های مغز ماده است و ماده تنها می‌تواند ماده و آنچه را از جنس خودش است بشناسد، نه غیر آن را. پدیده‌های معنوی فعلاً همین موضوع بحث ماست. هر کیفیت و ماهیتی که داشته باشند در حیطه فکر نیستند و فکر نمیتواند جوهر آنها را بشناسد. بنابراین انسانی که اداره معنویت خود را بر عهده فکر گذاشته، یک ابزار و وسیله کاملاً عوضی را به کار گرفته و با یک وسیله غیر مناسب با خود و زندگی رابطه برقرار کرده است. دخالت فکر در معنویت و سعی آن برای شناخت و اداره جنبه معنوی وجود انسان همانقدر عبث، بی‌مناسبت و عوضی است که شما مثلا از دست خود انتظار عمل شنوایی یا بینایی را داشته باشید. این واقعیت ما را با یک سؤال اساسی روبرو می کند و آن این است که اگر فکر با حالات معنوی بیگانه است و آنها را نمی شناسد، پس این پدیده‌ای که ما به عنوان هویت روانی و معنوی برای خود قائلیم و به روشنی هم می دانیم که در قلمرو به فکر است، چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ و چه اثری از اصالت و معنویت واقعی ممکن است در آن باشد؟ هر حالت یک محتوا و کیفیت ناشناخته دارد. یک لفظ، کلمه و علامت نیز نماینده آن حالت است به نام صورت، به اصطلاح مولوی معنا و صورت. حالت عشق یک کیفیت و جوهر معنوی است. کلمه عشق هم فقط نماینده آن جوهر است. و همانطور که گفتیم، فکر با جوهر و کیفیت حالات معنوی بیگانه و ناشناست. فکر ممکن است تصویر یک حالت معنوی را در خود حفظ کند، ولی نمیتواند جوهر و محتوای آن حالت را داشته باشد. بنابراین کسی که از فکر برای خود هویت معنوی ساخته است، به معنای واقعی کلمه یک انسان تهی و پوچ است. چنین انسانی عبارت است از مقداری الفاظ و کلمات.